بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه نکته رو دو دفعه می‌خواستم عرض بکنم از خاطرم رفت. برخی از دوستان هم ما این پیشنهاد رو کردیم، هم خودشون هم علاقمند بودن که فایل های درسی رو اینا تقریر بکنن و پیاده بکنن، روش کار بکنن. منتها اینطور مطرح فرمودن که اگر کسانی که دوست دارن، رفقایی که علاقمند هستن و آمادگیشو دارن برای این کار، برای اینکه تقریبا در هر ماهی کمتر از 20 جلسه ظاهرن شکل میگیره، لذا اگه ما چند تا گروه دو نفره داشته باشیم که اینا روی هر فایلی یا دو تا فایل مثلا کار بکنن، این راحت تر میتونه این مسیر پیش بره و بعد برای دوستان دیگه که خواستن استفاده بکنن فضاهای مقداری فراهم تر باشه. حالا اگر رفقای این مسیر رو بهش علاقمند هستن، که قطعا برای خودشون هم فواید خیلی خوبی خواهد داشت، چیزایی در خاطرم و ذهنم هست اگر این مسیر بخواد طی بشه، اگه اونا هم اعمال بشه، خب خیلی چیز عالی و خوبی خواهد شد. در صورت دوستانمون آقای قدیر، آقای کاظمی، اینها متصدی اصلی این کار هستن. اگر رفقا علاقمند هستن میتونن ارتباط بگیرن و این کار انشالله انجام بشه. ما تقریبا در بحث تشکیک از اصل مدعای تشکیک عبور کردیم. مجددا من یادآور میشم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هم در طی این 9 مرحله بحث رو، مدعای صدرالمتعلین رو تقریر فرمودند و هم تثبیت کردند. فکر نکنیم که در این مرحله های 9 گانه استدلالی به کار نرفته، نه. اگر خوب دوستان دقت بکنن، تقریبا میگم چون یک نقطه قابل توجهی مطرح بود که ما ترمیمش کردیم، ولی در هر صورت تقریبا همه قسمت های لازم در تثبیت تکوینی واقعی تشکیک در فرمایشات علامه طباطبایی وجود داشته، ولذا دوستان اصلا میتونن به نحوه در واقع به شکل همون صغرا کبراهایی رو که معمول متعارف هستش میتونن اتخاذ استدلال از این بیانات هم داشته باشن. خیلی خوب، بعد از اینکه تقریر و تثبیت مدعای تشکیک در وجود به پایان رسید، به حسب دعوی که علامه طباطبایی در آثارشون ارائه کردن که دعوه خیلی خوبی هستش، به برخی از پیامدها، به برخی از فروعات اصل بحث هم توجه دادن. اون چرا که در نهایت الحکمه مطرح شده، تقریبا 6 امر به عنوان فروعات بحث طرح شده. حالا به هر یک از اینا که برسیم بحث‌های مفصل‌تری راجع به اونا خواهیم داشت. اولین مسئله‌ای که در واقع بهش میپردازم، به نحوی در اون نکته های چنگانهی که در جلسه قبل مطرح کردیم وجود داشت. حالا علامه طباطبایی در اینجا و در فرع اول به این بحث توجه میده. من فکر میکنم بحث های مهمی تو فرع اول هست. اگر خوب دقت بکنیم به واژه ها و تعبیرات و عبورهایی که علامه طباطبایی انجام میده، فکر میکنم نکته مهمی در اینجا وجود داره. مثلا یکی از نکته خیلی مهمش این استش که تلقی ما از بساطت وجود با تلقی که حکمای مشا از بساطت داشتن خیلی فرق میکنه. لذا ما با توجه به موضوع بساطت و تقریری که از موضوع بساطت داریم، هیچ اشکالی نداره که پای امور دیگری رو هم به میان بکشیم، مثل مثلا بر فرض مثال وحدت، مثل کثرت. حالا علامه طباطبایی در ابتدای این امر می‌فرماد که اگر ما ذهنمون رو به بحث اصالت وجود متمرکز کنیم تو پهنه تشکیکی، خب به این نتیجه خواهیم رسید که تمام مراتبی رو که در بستر نظام هستی شناختی شکل میگیره، با توجه به بساطت وجود که تو هر مرتبه هستش، ما رو به این نتیجه میرسونه که ما به الاشتراک عین ما به الاختلافه. تو همون نکته ها من عرض کردم و تاکید کردم، ببینید اگر ما توجه خودمون رو بدوزیم به این که در عالم واقع غیر از وجود هیچ امر دیگری متن هستی رو تشکیل نمیده، نه اینکه هیچ امر دیگری واقعیت نداره، ما توجه رو به این نکته بدوزیم که ما اینجا با یک طبیعت روبرو هستیم، با طبیعت وجود، اگر به این نکته ما تمرکز کنیم، در خواهیم یافت که در نظام تشکیکی اونی که عامل وحدت وجوده، اونی که عامل کثرت بازم وجوده، هیچ چیز دیگری در میان نیستش، وجود استش که خودش رو تطور داده، وجود استش که دارای دامنه وسیعی از مراتب شده، لذاست که ما میتونیم بگیم کثرت به وحدت برمیگرده و وحدت ساری در کثرته. اگر اون مباحث رو مطرح میکردیم و در طول تاریخ فلسفه تأکید میشد که مسئله تشکیک تو بستر ارجاع ما به الاختلاف به ما به الاشتراکه، تو فضای ما تأمینه، چون ما اگر ذهنمون رو بدوزیم در ارتباط با اصالت وجود و اینکه هیچ امر اصیل دیگری اینجا وجود نداره، یعنی طبیعت وجود به حسب خودش توانسته این مراتب رو چیکار بکنه؟ سامان بده. یعنی با توجه به این زاویه دید، اون مباحثی که مطرح می‌گرده همه سامان پیدا می‌کنه. علامه در ادامهش می‌فرماد البته این هیچ منافاتی نداره که ما جانب وحدت را مغایر با جانب کثرت بدونیم تو بستر تشکیکی. اصلا تشکیک شکل نمی‌گیره جز اینکه شما جانب وحدت داشته باشید، جانب کثرت داشته باشید و اشتراک و اتحاد را به جانب وحدت نسبت بدید و تکثر را به جانب و تمایز وجودات را به جانب کثرت نسبت بدید. یعنی اون چرا که ما الان تو قسمت دوم گفتیم هیچ منافاتی با تلقی که از وجود داریم و وجود رو بسیط میدونیم هیچ منافاتی با او نداره. اگه دقت بکنید این برمیگرده به این نکته که اگر شما میخواید نظام تشکیکی رو سامان بدید، فقط مسئله اصالت وجود تأثیر نداره، همونی که به عنوان یکی از نکته ها در چند نکته جلسه قبل عرض کردم، اعتباریت ماهیت و همانندهای ماهیت و اون تلقی که از اعتباریت داریم که میگیم اینا امور واقعی هستن گرچه ذاتن نفی سفسطه نمی کنن، ببینید چقدر اون تلقی در این بحث اثرگذاره و بستر تشکیک رو فراهم میکنه. در واقع به نظر من علامه طباطبایی تو فرع اول، تو اون نقطه اول که به عنوان فروعات مطرح میکنه، میخواد به این بحثا توجه بده، گرچه زبان بحث یافته ای در فرع اول پیاده نکرده، ولی اگر توجه بکنن دوستان میتونن همه این مفاهیم رو از این عبارت ها استخراج بکنن. ببینیم امر اول چجوریه. و یتفرع علی ما تقدم امورون، یعنی بر اساس اون چرا که گذشت اموری تفرع پیدا میکنه، ما با فروعاتی روبرو هستیم. الامر الاول، امر اول، ان التمایز بین مرتبه من مراتب الوجود و مرتبه اخرى انما هو بنفس ذات البسيطه التي ما به الاشتراك فيها عین ما به الامتياز. ببینید تا اینجایی که خوندیم میخواد توجه بده آقا ما یک حقیقت بسیط اینجا داریم. بله تلقی ما از بساطت در اینجا با تلقی مشا فرق میکنه. مشا بساطت وجود رو جوری تلقی میکرد که اگر کثرت میرفت در واقع در خود این متن پیاده میشد، دیگه وحدت باید چیکار میکرد؟ خارج میشد از اون متن وجود. چرا؟ چون وجود بسیطه. یعنی تلقی مشا این بود که بساطت وجود به این معنا هستش که اگر افزونه بر جنبه‌ای که از خود وجود میفهمیم امر دیگری بخواد بره تو ذاتش، باید وحدت چی بشه؟ از اون معنا خارج بشه. ولذا این فضا و این فهم از بساطت وجود اگر دوستان حواسشون جمع باشه، توجه بکنید این نکته رو، خیلی توجه بکنید تو تفکرتون، تو تأملتون، تو مباحثاتون به این بحث توجه داشته باشید، همین تلقی از بساطت باعث شد که به نظر من مشا به لحاظ اون نظریه منسوب بهش تا به اشتراک لفظی وجود هم پیش بره. یعنی اگه بخواد بساطت رو حفظ بکنه، مجبوری که وجود رو از اون هویت‌های اصلیش تهی بکنه، چون نمیتونه قبول بکنه وجود بسیط باشه، کثرت هم عینه ذات او تلقی بشه. چیکار کرد؟ میگه کثرت ذاتیه، پس وجود باید از هویت‌های ذاتی اینا خارج بشه، یا خصیصه خارج لازم بشه، یا تو فضای مفهوم فقط شکل بگیره. همین باعث شد که بس صدر المتعلم میگه که چجوری شما مفهوم واحد رو از حقایق متباینه به تمام ذات میتونید استخراج بکنید. همین معنا اگه دنبال بشه، یا به اصالت ماهیت منجر میشه این لوازم حرفا، یا به اشتراک لفظی وجود منجر میشه. توجه کن این تلقی مشو از بساطته. ایشون میفرماد ما در این که حقیقت وجود رو یک ذات بسیط میدونیم، مراد ما از بساطت اینه که غیر از وجود امر اصیل دیگری، طبیعت دیگری اینجا واقعیت نداره که در مزج اینا با یکدیگر تکثرها شکل گرفته باشن. نه، فقط یک امر در واقع وجود داریم که این امر وجود استش که یه جایی شدید شده، یه جایی ضعیف شده، یه جایی ضعیف‌تر شده. این تحولات و تنوعات در واقع مرتبه ساز رو سامان داده، وجود هستش که چون این نقش رو پیاده کرده. ولی تو همین بستر ما میتوانیم ارجاع مابل اختلاف به مابل اتحاد رو هم تصویر بکنیم. امر اول اینه که تمایز بین مرتبه ای از مراتب وجود و مرتبه دیگر از مراتب وجود همانا به نفس ذات بسیط اون مرتبه شکل میگیره. هر مرتبه رو دست بزنید میتونید بگید ذاتش بسیطه، میگیم بله چون فقط وجود تشکیلش داده. دقت کنید، ممکنه شما بگید این مرتبه فقط وجود نیست، اینقدر ویژگی های دیگر غیر از وجود هم اینجا حاضره تا این مرتبه رو میسازه. الله میفهمه صبر کن، منم در قسمت دوم همین فرع اول اینو میگم، من مخالف با این نیستم. مراد از بساطت هر مرتبه بساطت به لحاظ متن اصیله، این از حیث حقیقت اصیلی که اینجا وجود داره غیر از وجود حاضر نیست. یک حقیقت بیرنگی مثل وجود شما در نظر بگیرید در اینجا هست، هیچ امر دیگر اینجا حاضر نیست. چنانچه در مرتبه دیگر هم اینجوریه، چنانچه در مرتبه بعدی هم اینجوریه، همه مرتبه فقط وجود حضور داره. نگاه کنید بیان رو، تمایز بین مرتبه از مراتب وجود و مرتبه دیگر به نفس ذات بسیط اون مرتبه است. این ذات بسیط اون مرتبه چجوری بسیطه؟ به لحاظ حضور وجود توش و اینکه هیچ امر دیگری غیر از وجود اونجا حاضر نیست به عنوان یک امر اصیل. وقتی این اگه این نکته رو مطرح بکنیم میتونیم بگیم ما به الامتیازها به ما به الاتحاد برمیگرده. بله، چون بخاطر اینکه همون وجود هستش دیگه، وجود وحدت تشکیل میده، وجود کثرت تشکیل میده، چیز دیگری وجود نداره، چیز دیگری واقعیت نداره. یعنی چی چیز دیگری واقعیت نداره؟ یعنی امر اصیل دیگری واقعیت نداره. درسته؟ زینا هم اینجا باشه، زینا در تغییر چیدمان کلاس و این حرفا نباشه، توجه کردید؟ زینا هم اینجا باشه. شما وقتی میرید تو مرتبه ها، آیا غیر از وجود خبر چیز دیگری هستش به لحاظ مبانی که ما داشتیم؟ نه، فقط وجوده. پس بنابراین وجود هست که وحدت این مراتب رو میسازه، کثرت این مراتب هم میسازه. ما به الاشتراک به ما به الاتحاد بر ما به الاشتراک و اتحاد به ما به الاختلاف برمیگرده و ما به الاختلاف و تمایز هم به چی برمیگرده؟ به ما به الاشتراک و اتحاد برمیگرده. علتی ما به الاشتراک فیا ما به الاشتراک و ما به الاتحاد، ما به الاشتراک در این مراتب عین ما به الامتیاز در این مراتبه، عین اوس. یعنی چی؟ این همون وجود دیگه، ما چیز دیگه نداریم که. حالا ولا ینافیه مع ذلک، منافات نداره با وجود این حرفی که زدیم. چی منافات نداره؟ ولا ینافی معذالک ان ینسب العقل، این که عقل ما بیاد نسبت بدهد چی را؟ از تمایز الوجودی، تمایز وجودی رو به چی نسبت بده؟ به جهت کثرت در وجود دون جهت الوحده. ولا ان ینسب الاشتراک و سنخیت الى جهت الوحده. تو این نگاه دوم ما ذهن رو متوجه چی کردیم؟ امور اعتباری واقعیت داره در این پهنه تشریحی کردیم. اگر ذهن رو متوجه امور اعتباری واقعیت داره در این پهنه تشکیکی بکنی، ذهن رو متوجه این بکنی، خب در چنین فضایی من باید وحدت رو به چی نسبت بدم؟ به وجود. کثرت رو به چی نسبت بدم؟ باید به مثلا شدت، به ضعف، به تقدم، به تأخر، توجه کرد، باید به اینا نسبت بدم. یعنی من تمایز و تعدد وجودی رو به جانب کثرت و
اون چیزهایی رو که تو فضای کثرت هستش نسبت بدم، جهت وحدت رو به وجود نسبت بدم. یعنی الله میگه اینجا شما ممکنه احساس بکنید ما بهل اختلاف غیر از ما بهل اشتراک و اتحاده، و میگه الله میگه درست، اشکالی نداره، عقل واقعا این معنا رو برمیتابه، واقعیت امر اجازه میده به عقل که عقل این کار رو انجام بده و این هیچ منافاتی ندارد با اینکه ما بگیم وجود بسیط در خارج واقعیت داره و همه کار خود او هستش، در هیچ منافاتی با اون نکته نداره. میفرماد ولا ینافیه مع ذلک، هیچ منافات ندارد اون چرا که مطرح کردیم، لا ینافیه مع ذلک، با توجه به بحثی گفتیم که وجود بسیط است و هیچ چیز دیگری وجود نداره، اینکه عقل بیاد تمایز وجودی، تمایز وجودی یعنی تعدد، بالاخره ما تو صحنه تشکیکی وجود آیا با وجودات روبرو هستیم یا نیستیم؟ بالاخره با وجودات روبرو هستیم دیگه، با تعدد وجودی ما روبرو هستیم. هیچ منافاتی نداره که عقل بیاد تمایز وجودی را به جهت کثرت در وجود نسبت بده، نه به اون جهت وحدت. ببینید میخواد بگه این منافات با اون قبلی نداره. همه جا میگن تشکیک اونجایی هستش که ما به امتیاز به چی برگرده؟ به ما به اشتراک برگرده. میگه این درسته، تو متن بسیطی گفتیم همش سر جای خودش از تمام شده است، ولی با اینا هیچ اشکال نداره که عقل بگه نه نه نه، نگاه کنید جهت کثرت به این برمیگرده که این علت اون معلول، این مثلا واجب اون ممکن، هیچ اشکالی نداره. خیلی به نظرم بحث مهمیه، توجه کنید. یعنی جانب تکثر وجودی رو به چی نسبت بده؟ عقل بگه جانب کثرت وجودی به وجود بر نمیگرده، جانب تکثر و تمایز وجودی برمیگرده به این که یکی واجب است یکی ممکن، یکی علت است یکی معلول، یکی مقدم است یکی مؤخر، یکی قدیم است یکی حادث، یکی ثابت است یکی سیال، به اینا برگردونه، یکی شدید است یکی ضعیف، به اینا برگردونه، بر نگردونه تمایز وجودی را به چی؟ جانب جانبی که وحدت رو تعمیم میکنه. چی هستش که جانب وحدت رو تعمیم میکنه؟ اصل وجود. وجود در همه مشترک هستش و جانب وحدت و اشتراک و سنخیته، اما در این حال شما تمایز وجودات رو به چی نسبت بدید؟ به این دست از امور رو که الان عرض کردیم نسبت بدید. هیچ منافاتی با بحث قبلی نداره. خیلی به نظرم اهمیت داره. بله؟ بله، همون یک عقله. در واقع نگاه کنید، ما به این عقل گفتیم که شما اگر از منظر ساحت اصیل بخوای ماجرا رو پیگیری بکنی و ماجرای صحنه تشکیک رو برای ما توضیح بدی، چیکار میکنی؟ عقل میگه اگر من از منظر متن اصیل بخوام نگاه بکنم، فقط وجود در اینجا حاضر است، وجود است که وحدت آفرینه، وجود است که کثرت داره، یعنی ما امر اصیل دیگری نداریم. نمیگه امر دیگری نداریم، میگه امر اصیل دیگری نداریم که مثلا کثرت رو به اون نسبت بدیم، وحدت رو به وجود نسبت بدیم یا برعکسش. توجه کردید؟ یعنی مثلا میگه آقا من پیش روی خودم فقط آب دارم. آقا مثلا بر فرض مثال این جمله بنده رو دقت کنیم با یه مقدار تسامح. اگه آقا مثلا الان شما توجه میفرمایید که برخی از این در واقع چی میگن، نمایشگاه‌های هنری میگن که مثلا با شنها مثلا یه چیزایی میسازن، مجسمه‌ای میسازن، درسته؟ بگن آقا هیچ چیزی غیر از شن نباید شما استفاده بکنید، فقط ماسه، فقط شن، درسته؟ آ با این شنها اومدن تصاویر متعدد، یکی بزرگ یکی کوچیک، اینور چیز درست کردن، درسته؟ به شما میگه که آه شما فقط نگاه بکن به این ماسه، بگو چه خبره. میگه آه فقط ماسه است، هیچی غیر از ماسه نیستش، ماسه هستش که باش این شکل پدید اومد، اون شکل پدید اومد، جنبه وحدتش ماسه، جنبه کثرتش ماسه، همه ماسه. توجه کردید؟ بعد میگیم که خب با این خیلی خوب، خیلی خوب حرف زدید، اینجا غیر از ماسه چیز دیگه نیستش، ولی اگر شما دقت بکنید آیا اینجور نیستش که شما باید جنبه وحدت را به ماسه ها نسبت بدید، جنبه کثرت را به این تنوع ها نسبت بدید؟ توجه کردید؟ یکی این شکلی یکی اون شکلی. میگه بله اینم که منافات با ما حرف قبلی ما نداشت، ما در اون نگاه میخواستیم میگم آیا از غیر از ماسه مثلا از انواع رنگ ها استفاده شده، آیا مثلا از یه خورده مثلا قلب سنگ هم استفاده کردن، از چوب هم استفاده کردن؟ گفتیم نه، فقط ماسه هست، همش ماسه. در این نگاه ما داریم غیر از ماسه پدیده های دیگری که ذهنی صرف نیست و واقعیت داره ولیکن یک امری در عرض ماسه نیستش رو خواستیم مطرح بکنیم. هیچ مشکلی با هم دیگه ندارن. فرع اول علامه یه چنین نمودی رو داره مطرح میفرماید، این فرع اول. اما فرع دومی رو که علامه طباطبایی تر میکنن، مقایسه در واقع مراتب تشکیکی وجود با یک دیگر هستش. میفرماد که اگر ما مراتب تشکیکی وجود رو با یک دیگر مورد مقایسه قرار بدیم، به دلیل اختلاف شدت و ضعفی که در میان اونها هستش، حالت اطلاقی و تقییدی در میان اینها حاکم میشه. منتها اطلاقی و تقییدی، یه وقتی اطلاقی و تقییدی قیاسی و نسبیه، یه وقتی اطلاقی و تقییدی مطلق غیر نسبی و غیر قیاسیه، که حالا همه اینا رو عرض میکنم و بعد تو متن پیاده میکنیم. ببینید، گاهی از اوقات شما میایید دو تا مرتبه را روش انگشت میذارید و با هم دیگه اینا رو مقایسه میکنید. مثلا فرض کنید که مثلا مرتبه، فرض کنید 50 درجه ای رو با مرتبه 40 درجه ای با هم دیگه مقایسه میکنید. وقتی این دو تا رو که با هم دیگه مقایسه میکنید، میبینید مرتبه ضعیفتر نسبت به مرتبه قویتر یک حقیقت مقیده، یعنی پاره ای از درجات وجودی که در مرتبه فرض کنید 50 وجود داره در مرتبه 40 وجود نداره، ولی در مرتبه 50 که دقت میکنید نسبت به ویژگی‌هایی که در مرتبه 40 وجود داره اطلاق وجود داره، یعنی نسبت به اون چیزهایی که مرتبه 40 داره تقیید نداره، مطلقه، از اون قیدها آزاده. اگر باز دقت بکنیم، کنه آدم میخواد احساس بکنه که تو اون مرتبه های ضعیفتر گویا با فقدانها و عدمهایی مخلوط و ممزوج شده، در حالی که اصلا مخلوطیت و ممزوجیت حقیقی نیست، چون نداری های کمالات مرحله بالاتر یه سری حقایق مشپر کنی که بیاد با اون طبیعت های وجدانی با هم دیگه قاطی بشن، این وجدان و فقدان یه حقیقت بود، اینجوری نیستش. ولی ذهن انسان چون این تداعی را با توجه به زمینه هایی که در اون واقعیت وجود داره میتونه شکل بده. پس بنابراین اگر ما دو مرتبه رو با هم دیگه در نظر بگیریم و مقایسه بکنیم، یه مرتبه شدید، یه مرتبه ضعیف، مرتبه ضعیف مرتبه تقییدیه، مرتبه شدید حالتی چی داره؟ اطلاق داره در مقایسه با او. حالا شما اگر همین مرتبه‌ای که شدید هستش رو با مرتبه شدیدتر از او مقایسه بکنید، ببینید چه اتفاقی میفته. ببینید این مقید میشه، اون مطلق میشه، مطلق در مقایسه با این مرتبه ها. توجه کردید؟ در مقایسه با این مرتبه چی میشه؟ مطلق میشه. یعنی هر چی که این داره اون بالایی داره، ولی چیزای اون بالایی داره که این پایینی نداره. کنه این پایینی ممزوج شده از وجدانهای پاره ای از درجات وجودی و فقدانهای پاره ای از درجه وجودی که اون بالاتره داره. باز نگاه رو میدوزیم به اون مرتبه چی؟ بالاتر، مثلا اون مرتبه شدیدتر با مرتبه اشد از اون مقایسه میکنیم. همین حالت اطلاقی و تقییدی وجود داره، اینقدر ادامه پیدا میکنه تا میرسه به کجا؟ به جایی میرسه که ما با در واقع مطلق غیر نسبی و قیاسی روبرو هستیم. یعنی وقتی به قله نظام تشکیکی رسیدیم، وقتی به چنین سطحی دست پیدا کردیم، باید بگیم او مطلق است نسبت به جمیع مراتب، نه اینکه نسبت به پاره ای از مراتب مطلق باشه، نسبت به پاره ای از مراتب چی باشه؟ مقید باشه. یعنی از منظر درجه وجودی کمالات وجودی و دارایی‌های وجودی ممزوج با نداری‌هایی نیست. توجه کردید؟ مطلقه، هیچ گونه محدودیت و تغییری نداره، جز این که حالا تعبیری که الان بکنم من همونجا توضیح میدم. توجه کردید؟ جز این که بگیم اصلا حدش اینه که هیچ حدی نداره. توجه کردید؟ بگیم نه مطلق نیست، یه قید داره. قیدش چیه؟ قیدش اینه که هیچ قیدی نداره. اتفاقا این نفی نفی میشه و اون حالت ثبوتیش رو شدیدتر نشون میده. توجه کرد؟ وقتی ما نظام مراتب وجودی رو طی میکنیم، همشون حالت اطلاقی تغییری دارن، اطلاقی تغییری دارن، اینقدر این مسیر طی میشه تا میرسیم به مطلق حقیقی. مطلق حقیقی اونی هستش که صرفاً در حالت قیاسی اطلاق نداره. توجه کردید؟ فی نفسه صفت اطلاق رو دارد و با هیچ مرتبه، اگر با هر مرتبه شما لحاظ بکنید، حالت تقییدی نداره. الله میفرماد چنانچه از سوی اشتداد به چنین جایی ما میرسیم، از سوی تضعف هم اینجوریه. یعنی مثلا ما اینجا این مقید نسبت به بالاتر ازش، خب اگه اون رو نسبت به پایین‌تر بسنجیم این میشه مطلق نسبت به او، اون میشه مقید. خب اگر نگاه رو به اون پایین‌تر بدوزیم او چی هستش؟ مطلق است نسبت به پایین‌تر. همینجور انقدر میریم انقدر میریم انقدر میریم تا برسیم به چی؟ به مقید اطلاق، به مقید حقیقی، که اطلاقی هم بگیمش که به مقید حقیقی. یعنی اینجوری نیستش که او در مقایسه با یک مرتبه ای مقید باشه، در مرتبه دیگر چی باشه؟ مطلق باشه. نه، به جای میرسید که وصف تقید وصف حقیقیشه، نه وصفی که در فضای قیاس و نسبت به وجود بیاد. برخی از توضیحات هستش که در متن عرض خواهم کرد. توجه به چنین مرحله‌ای میرسیم. در چنین مرحله‌ای که رسیدیم میگیم این محدودترین مرحله وجودی هستش که ما داریم. مادون او دیگه امکان پذیر نیست، مادون او میشه عدم محض، که مثلا در فلسفه ما به اونجا میگیم هیولای اولا، در مطلق در واقع حقیقی اونجا میگیم باری تعالی. این نظام زو مراتب تشکیکی رو باید اینگونه در مقایسه با همدیگر فهم بکنیم. برخی از توضیحات هستی که در تطبیق عرض میکنم. من میرم داخل متن، برخی از نکتارم داخل متن میخوام توضیح بدم. فر اول گذشتیم. الامر چون برگردیم تمام این چیزی که الان درست کردیم خراب میشه. الامر ثانی ان بین مراتب الوجود اطلاقا و تقییدا به قیاس بعضها الى بعضن، بین مراتب تشکیکی وجود حالت اطلاقی و تقییدی وجود داره در مقایسه بعضیشون با بعض دیگر. لمکان ما فیها من الاختلاف به شدت و ضعف و نحو ذلک، به دلیل اون اختلاف شدت و ضعفی که در این مراتب وجود داره. و نحو ذلک یعنی بحث شدت و ضعف آوردیم، بحث تقدم و تأخر، بحث وجوب و امکان، اونا همشون من عرض کردم اتفاقا زیر مجموعه شدت و ضعفه. شدت و ضعف به حسب تلقی که در فضای صدرا و صدرایان پیش اومده، محور اصلی تشکیل شدت و ضعف یا کمال و نقص، این دو واژه. یه اشاره‌ای کردم که در فضای تاریخ فلسفه شدت و ضعف فقط به اختلاف تشکیکی در کیفیات اطلاق میشد. مثلا شیرینی، شیرین‌تر از اون شیرینی قبلی، شیرین‌تر، اینا رو میگفتن شدت و ضعف. در کمیات میگفتن کمال و نقصان، کامل هست یا ناقصه. توجه کردید؟ یعنی در هر فضایی مسئله زو مراتب بودن رو با یه واژه مطرح میکردن که اینا بیشتر برگرفته از واژگان عرفی بوده. تو فضای فلسفی وقتی صدر این مباحث مطرح کرد، میگه ما این برداشت‌های عرفی رو کنار میذاریم، روح اصلی مسئله تشکیک شدت و ضعف و کمال و نقصانه. حالا ممکن تو هر جای بروز میکنه عرف، حالا یه چیزی بهش میخواد بگه. توجه کردید؟ افزونه برای این که مادر شکلگیری انها تفاوت‌های دیگر همین بحث شدت و ضعف. این حتما دوستان توجه بکنن ها. شدت و ضعفی که وجوب و امکان میسازه، شدت و ضعفی که علت و معلول میسازه، شدت و ضعفی که تقدم و تأخر میسازه، شدت و ضعف هستش که مثلا ثابت و سیال رو سامان میده، شدت ضعفی که وجودهای جمعی و تفرقی، وحدت و کثرت و امثال اینها رو میتونه سامان بده. شدت ضعف اون جوهره اصلی شکلگیری نظام تشکیکی و زو مراتبی نفس وجود هستش. میفرماد لمکان ما فیها من الاختلاف به شدت و ضعف و نحو ذلک. ببینید این کلمه به قیاس که اینجا من قبل از اینکه عبارات بعدی رو بخونم اینجا توضیح بدم. ببینید ما یه مسئله‌ای داریم اغلبم ما رو دچار مشکل میکنه. مثلا میگیم اینا قیاسی و نسبیه و امر قیاسی و نسبی واقعیت نداره، توی ذهن شکل میگیره. یعنی بعد از اینکه ما دو امر رو با هم دیگه چیکار کردیم؟ مقایسه کردیم، این معنا فهم میشه. حالا این نیاز به بحث و مطالعه بیشتری داره، ممکنه شروع مختلفی داشته باشه. ببینید گهگاهی مسئله اینگونه هستش که اصلا شما واقعیتی در خارج ندارید، فقط از باب مقایسه دو امر با یکدیگر مفاهیمی در ذهنتون شکل میگیره و الا در واقع و نفس. حالا این که آیا واقعا چون چیزی میتونیم داشته باشیم یا نداشته باشیم جای مطالعه داره، جای فکر داره. توجه کردید؟ اینا رو ما میگیم نسبی محض، تو فضای ذهن شکل میگیره، قیاسی و نسبی محض. اما بسیاری از امور وجود دارن که از آن خیلی زود از آن گفته این بنده خدا توجه کردید. در صورت من ببینید بسیاری از امور وجود داره که از باب قیاس و مقایسه کشف میشن. این جمله بنده توجه داشته باشید، یعنی تا شما مقایسه نکنید متوجه حضور این حقیقت در اونجا نمیشید، نه یعنی وجود اون حقیقت در اونجا وابسته به مقایسه و نسبت شماست. شما که نسبت رو سنجیدید تازه متوجه حضور چنین معنایی میشید، نه اینکه نسبت شما مولد چنین معنایی در اون ساحت باشه. مثل بحث ما الان، چه ما مقایسه بکنیم یا مقایسه نکنیم شدت و ضعف در مراتب هست. توجه کردید؟ حتی اگر این البته سختی یه مقداری، حتی اگر اصلا هیچ مرتبه‌ای وجود نمی‌داشت، فقط یه مرتبه وجود می‌داشت، به نگاه تکوینی و هستی شناختی اون درجه وجودی توش واقعیت داره، ولی قابلیت کشف ممکنه نداشت. توجه، چون ما کشف این معنا رو وقتی که مقایسه میکنیم میفهمیم، یعنی وقتی اون رو با مرتبه دیگه مقایسه میکنیم میفهمیم این شدیدتره اون ضعیفتره. توجه کردید؟ متوجه اون درجه ای از شدت وجودی میشیم. اصل هویت شدت اون مرتبه وجودی مرهون مقایسه نیست، ربطی به مقایسه نداره، کشف او مرهون مقایسه است. و این نکته ایست که اگر ما توجه نکنیم، خیلی از اوقات میگیم آقا همین که میبینیم تا مقایسه نکنیم نمیفهمیم، پس معلوم میشه این هویت ذهنی داره. اینجور نیست. بله، اگر به حسب ملاکای خاص خودش دیدیم واقعا پایگاه تکوینی و هستی شناختی نداره، میگیم تو فضای صرف مقایسه شکل گرفته. اما اگر این گونه نیست، کشف یک واقعیت به مقایسه نیاز داره، یعنی ما برای فهمیدن مسئله به مقایسه نیاز داریم، این مشکلی رو در اصل نفس الان و واقع و واقعیت داشتن اون مفهوم ایجاد نمی کنه. مثل این بحثی که الان ما دروش هستیم. و ذالکه اناف اضافه از نامرتبتین من الوجود ضعیفتن و شدیدتن. وقتی ما فرض بکنیم دو مرتبه از وجود را، مثلا یکی ضعیف و یکی شدید، وقع بینهما قیاسون و اضافتون به ضروره، یه قیاس و اضافهی ضرورتن اینجا حاصل میشه. و کان من شأن المرتبت ضعیف انها لا تشتمل على بعض مال المرتبت شدیده من الکمال. از شأن مرتبه ضعیف این استش که مشتمل نیست بر بعضی از اون چرا که برای مرتبه شدیده است از کمال، یعنی برخی از کمالات اونجا رو نداره. شما بگید پاره‌هایی از وجود او رو نداره، که پاره‌ها چون حالت مکانیکی و حالت مکانی میده، یه مقداری باید مواظب باشیم. منظور از کمال مواظب باشیم، اون کمال اصل هویت وجودی مد نظره. لکن لیس شیء من الکمال الذی فی المرتبه الضعیف الا والمرتبه الشدیده چی واجدتون له. و لکن اینجور نیستش که هیچ یک از اینجوری نیستش که شیئی از کمالاتی که در مرتبه ضعیف هستش نیست، مگر اینکه چی؟ مرتبه شدیده واجد او هستش. پس بنابراین فالمرتبه تو ضعیفه کل مؤلفته. این کل کاف رو خیلی توجه داشته باشید، میخواد بگید یک ترکیب حقیقی روی نمیده، دو چیز که کنار هم دیگه نیومدن که با هم دیگر ممزوج بشن و یک شیء رو درست بکنن، یکی وجودی یکی عدمیه. ولی مواظب باشید این امر عدمی معدوم نیستا، این امر عدمی چیه؟ واقعیت داره، محکم بگیم. چرا؟ چون اگه امر عدمی واقع نداشته باشه مراتب اصلا غلطه، مراتب در وجود اصلا شکل نمیگیره. این همون تأثیر شگفت‌انگیز اعتباریت هستش تو فصل قبل. الان اینجا اعدام اعتباری هن، یعنی اصل واقع رو نمیسازن ولی واقعیت دارن. اگه واقعیت نداشته باشن، این بود که من عرض کردم اگر اصالت وجود تو تشکیک نقش داره، شاید به چندین مرتبه قوی تر اعتباریت ماهیت و امثال اونها نقش داره در فهم تشکیک. اگه شما اعتباریت ماهیت و امثال ماهیت تصویر نکرده باشید، اصلا نمیتونید تشکیک رو تصویر کنید. الان همینجا نگاه کنید، اون فقدان‌ها واقعیه. اگه واقعی نباشه مرتبه ضعیف‌تر محقق نمیشه. بله، فقدان‌ها یک امر مشپرکن متن‌سازی که مثل وجود متن‌ساز باشه اینجوری نیستش، بالوجود موجوده. توجه کردید؟ ببینید بیان رو. فالمرتبه الضعیفه کل مؤلفه من وجدان و فقدان، وجدان پاره ای از بهره‌های وجودی، فقدان پاره دیگر. فذاتها مقیدتون به عدم بعض ما فی المرتبه الشدیده من الکمال. در مقایسه با مرتبه شدیده این میشه چی؟ مقید، محدودتر، تقید خورده تر. و ان شئت فقل محدوده. من گفتم مقیده، شما بگو محدوده، یعنی اون نسبت به این محدودیت نداره، مطلق این محدوده. و اما المرتبه الشدیده فذاتها مطلقتون غیر محدوده. البته مطلقتون غیر محدودتن چی؟ به نسبت الی المرتبه الضعیفه، نه مطلقا، اون فقط از آن خداوند متعاله. و اذا فرضنا مرتبه اخرى فوق الشدیده. این دیدی این قسمت حالت نسبی داره، شما همونی که شدیده فرض کردی برو بالاترش رو مقایسه بکن، نسبت تقیید و اطلاق عوض میشه. عوض میشه نه اینکه بگید پس واقعیت نداره، نه نه، خب اون که نسبت به اون واقعیت داره، اون پایینیه، دست من که نیستش که. اگه دست من بود میتونستم همه رو جابجا بکنم، توجه کردید؟ دست من نیستش اینا. میفرماد که و اذا کجا هستیم؟ همینجاست. و اذا فرضنا مرتبه اخرى فوق الشدیده کانت نسبت الشدیده الی هذه التي فرضنا فوقها کنسبت التي دونها الیها. اگر فرض بکنیم مرتبه دیگری رو فوق اون شدیده، یعنی شدید از شدیده، نسبت شدیده با اون مرتبه‌ای که فرض کردیم بالاترشه مثل نسبتی که اونی که پایین‌ترش هست با خودشه. و صارت شدیده تو محدودتن به نسبت الی ما فوقها، شدیده میشه محدوده و مقیده و ضعیفه در مقایسه با اونی که بالاترشه. کما کانت مطلقتن به نسبت الی ما دونها، چنانچه نسبت به ما دونش چیه؟ حالت اطلاقی داره. و علی هذا القیاس فی المراتب الذاهبه الی فوق حتی یقف فی مرتبه لیس فوقها مرتبتون. میفرماد همین وضعیت جلو میره، علی هذا القیاس همین جور جلو میره، فی المراتب الذاهبه الی فوق. مراتب الذاهبه رو انشالله من یه توضیحی است که باید عرض بکنم. مراتب الذاهبه الی فوق حتی تقف فی مرتبه، تا اینکه به یک مرتبه میسته. با فروعات بعدی داریم که اون داره به اونا اشاره میکنه، اونجا که رسیدم من برخی از توضیحات رو میدم. ممکنه کسی بگه همینجور بره یه جای نیسته، این آقایون مدعی هستن که نمیشه، انشالله عرض خواهم کرد. حتی حالا شما میتونید بگید به عدله ابطال تسلسل، ولی انشالله یه بیانی خود علامه داره عرض میکنه. حتی تقف فی مرتبتن، در مرتبه‌ای که چی؟ لیست فوقها مرتبتان، که بالاتر از او دیگه هیچ مرتبه‌ای نیستش. پس بنابراین فهیل مطلقت و من غیر ان تکون محدوده، پس این مطلقت بدون اینکه مقیده باشه اصلا، محدوده باشه اصلا، الا بعنهاشی لا، یعنی هیچ حدی ندارد جز یک حد، هیچ قیدی ندارد جز یک قید. قیدش چیه؟ این دیگه هیچ قیدی نداره، که این نفی نفیه و موجب در واقع فهموندن اون بسته تمام عیاریست که اون واقعیت داره. ولی امرو بالعکس، مسئله عکس این، یعنی ما تو اینجا از این ور که رفتیم مسئله برعکسه. کسی سوال داشته؟ شما تو کلاس سوال نمی کردی، الان با این حال اشکال نداره بفهمید. در کسرت تو، بله بله بله، اگر شدت ضعف که باشه همین وضعیت وجود داره. ببینید این بحثی که ما راجع به مطلق و مقید گفتیم فقط مرهون شدت ضعفه، میخواد علی باشه میخواد غیر علی باشه، این توجه داشته باشه. بله یک نکته های مهمی در اینجا وجود داره که اگر علی باشه این وضعیت حیازتش نسبت به اون کمالات فرق میکنه با وضعیت حیازتی که یک مثلا الان ما علت گیاهی که در باغچه هستش نیستیم، ولی کمالات گیاه رو ما داریم. این وجه حیازت کمالات گیاه در ما متفاوت است با حیازت کمالات نباتیتی که در درون خودمون و معلول خود ماست. این بعد از اینکه بحثای معرفت النفس صدر متین حل و فصل بشه کاملا این معنا میشه که یعنی چی. توجه کردید؟ یعنی ما الان یک موجود چند مرتبه‌ای هستیم، جمادیت، نباتیت، در واقع حیوانیت و انسانیت، و نسبت این حالت علی داره، این هرچی پایین تره تو مرتبه بالاتر بود مندمجن باشه که تفصیل پیدا کرده. ببینید حیازت مرتبه بالاتر نسبت به مراتب پایین تر تو نظام علی و معلولی متفاوت است در حیازت در جایی که شدت و ضعفی باشه ولی علی و معلولی نباشه، ولی اصل این مسئله وجود داره، اطلاق و تغییرش موجوده. والامر بالعکس مما ذکر ازا اخذنا مرتبتن ضعیفه و اعتبرناها مقیستن الا مایه از اف منها. مسئله برعکس است نسبت به اون چیزی که ذکر کردیم. اگر اخذ بکنیم در جانب ضعف، درسته؟ ازا اخذنا مرتبتن ضعیفه، یه مرتبه ضعیفه رو ما روش انگشت بذاریم که نسبت به بالاتر ضعیفتره، و اعتبرناها مقیستن نه به بالاترش بلکه چی؟ به پایینترش. الا مایه از اف و منها، به اون مرتبه‌ای که از اف است از این مرتبه‌ای که الان روش انگشت گذاشتیم. خب اینجا چی میگیم؟ میگیم این ضعیفه نسبت به اون ضعیفه دیگر چی هستش؟ مطلقه. این ضعیفه نسبت به اون ضعیفه دیگر، این مال قدیما بود که چند تا ضعیفه بودن، توجه کن. حالا اینا حرفا مال قدیما است، شما میگید این حرفا دیگه گذشته دیگه، این ضعیفه اون ضعیفه این ضعیفه، من نداره که یک ضعیفه است اونجا رو میبونم قویه است شده. اونم شدیده و قویه است و ضعیفه نیست، نسبت برعکس شده، توجه کن. مایه از و ها کذا و ها کذا، حتی تنتهی الى مرتبه من الکلام، ننتهی داره یا تنتهی داره، حتی ننتهی یعنی ما منتهی بشیم، این مقایسه ما و بررسی ما منتهی بشه به چی؟ الى مرتبه من الکمال و الفعلیت، ما به مرتبه ای از کمال و فعلیت برسیم که لیس لها من الفعلیت، لیس لها من الفعلیت الا فعلیت و ان لا فعلیت لها. انشالله بعدا تو بحث قوه فعل این مباحث مطرح خواهد شد. ما یه فعلیت اطلاقی داریم، یه فعلیت اطلاقی داریم و یه فعلیت در مقابل قوه داریم. من میخوام این بحث برای دوستان که بدون نخوندن روشنه، میخوام یک نکته دیگه در عبارت علامه رو بگم، توجه به این نکته رو ببینید. یه فعلیت اطلاقی دارید که با وجود پیش میره، یعنی هر جا وجود باشه اون فعلیت هست، ولی تو باز همین بحث تشکیک، تو نظام تشکیکی ما چی پیدا میکنیم؟ فعلیت در مقابل قوه پیدا میکنیم، درسته؟ وقتی شما تو این مسیر فعلیت در مقابل قوه وقتی پیش میرید، به جای میرسید که دیگه میرسید به قوه محض. حالا بر اساس فلسفه که این معنا رو پیش میکشه، فلسفه اسلامی که این معنا رو قبول داره، وقتی به قوه محض رسیدید باید بگید هیچ فعلیتی ندارد جز قوه محض. الان میگه هیچ فعلیتی ندارد جز این که هیچ فعلیتی ندارد، توجه کن این نکته را، هیچ فعلیتی ندارد جز این که فعلیتی ندارد. در صورت این جمله درسته که منظور از این هیچ فعلیتی ندارد جز این که هیچ فعلیتی ندارد، این منظور فعل در مقابل قوه باشه، نه اون فعلیت اطلاقی. اصلش اینجا با چی بگه؟ باید بگه هیچ فعلیتی ندارد جز در قوه بودن، فقط در قوه بودن فعلیت دارد. باید بگه چی؟ به جای رسیدیم که لا فعلیت لها الا این که صرفاً قوه هستش، این صرفاً قوه بودن فعلیتشه. حالا این رو علامه چجوری بیان کرده؟ غلط نیست و یکی می غلط اندازه. ببینید علامه چجوری بیان کرده؟ گفته در جانب فعلیت انقدر ضعیف شده که هیچ فعلیتی ندارد جز این که اون فعلیت‌های در مقابل قوه رو اصلاً نداره. جنبه اثباتیش میشه چی؟ این که فقط قوه باشه، همینه. خب اینم در واقع در جانب معکوسش به این سبک ما پیش میریم. پس بنابراین پس ما یک پدیده اطلاق و تقیید، محدودیت و عدم محدودیت تو پهنه تشکیکی ملاحظه میکنیم. حالا یه بنده خدایی که در بحثای مثلا الهیات و اینها گاهی مباحثی رو مطرح میکنه، مثلا میگه شما میگید خداوند متعال فرض کنید چی هستش؟ غیر محدوده. توجه کردید؟ غیر محدود با این فضاها یه مقدار موافق نیست، با فضای فلسفی اینا موافق نیست. توجه کردید؟ بعد میگه شما میگید که غیر محدود، نه من بعد از این همه سالی که فلاسفه و اینا فکر کردن و متوجه این نکته نشدم، جدیداً این نکته رو من متوجه شدم و دریافتم که خداوند نه محدود است و نه نامحدوده. بعد ما از کجا این حرفو میزنیم؟ میگه خود علامه گفته. اینجا حرف علامه درسته، در وجه اینجا فیلسوفا بعضی جا حرفاشون درسته. خب کجا حرفش درسته؟ میگه گفته که محدودیت و عدم محدودیت مال عالم ابعاده. توجه کردید؟ و چون گفته که مال عالم ابعاده، اصلا خداوند تو عالم ابعاد نیست که شما بگید نه محدوده و نه نامحدود. توجه کردید؟ این جور فضاها یک راه حل خیلی خوب داره، اینی که و اونم آوردن آیات روایاته. در تمام روایات همه جا محدودیت از خدا برداشته شده. اگه قرار باشه که این حرف این بنده خدا درست باشه، افزونه برای این که محدودیت نفی شده با چی هم نفی بشه؟ نامحدودیت هم نفی بشه، در حالی که همه جا محدودیت نفی شده و نامحدودیت اثبات شده بر خداوند متعال. علاوه بر اون استفاده که من اینجا میخوام بکنم، میگم تو این بحث نگاه کنید، ما یک محدودیت و نامحدودیت کمالی رو تو بستر وجود داریم مطرح میکنیم. به تعبیر برخی از اساتید ما، وقتم گذشته، من از وقت اضافه دارم استفاده میکنم، ان شاء الله جبران میکنیم. توجه کردید؟ ببینید به تعبیر برخی از اساتید ما، اگر ما تو فلسفه یک مرحله می داشتیم به نام تقسیم وجود به متناهی و نامتناهی، خیلی عالی بود. اگه ما مثلا می گفتیم وجود متناهی و نامتناهی، و اولا معنا می کردیم وجود متناهی یعنی چی، نامتناهی یعنی چی، غیر محدود فقط تو عالم امتداده، و یه بخشش تو عالم امتداده، ما انواع نامتناهی ها و متناهی قابل فرض برای ماست. توجه کردید؟ ما متناهی و نامتناهی کمالی برای ما قابل فرضه. یکی کسی 5 تا کمال داره، یکی کسی 10 تا کمال داره، یکی کسی 1000 تا کمال داره، این معنا نداره دیگه. من فقط در عالم ابعاد هستش که اینا میتونه معنا پیدا بکنه. پس بنابراین اگر یه تقسیم اینجوری میداشتیم، همونجا فلسفه میتونست مباحث فراوان رو مطرح بکنه، حتی اگر میخواست مثلا به ساحت عرفان برسه، یا عرفان رو همونجا رد میکرد یا همونجا عرفان رو قبول میکرد. این از دل فلسفه ما میرفتیم به طرف وجود بی‌نهایت. آیا میتونست وجود بینایت رو جور اینجا تلاشی که اینجا صورت گرفته، اینم یه وقت اضافه دیگه است، تلاشی که اینجا صورت گرفته اینه که داره تلاش میکنه، اینشون من این رو باز فردا میگم، تلاش میکنه یه جوری بینایت رو تصویر بکنه که در دل نظام تشکیکی معنا داشته باشه. خیلی این مهم است. من فردا یکمی این اهمیتش، فردا این جلسه بعد یکمی اهمیتش رو توضیح خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله.
خب کمالات امور وجودی هست؟
بله؟
کمالات امور وجودی هست؟
امور وجودی هست.
پس اون اعتبارات و ماهیتشون راه نداره درست؟
چرا؟ امور وجودی غیر از وجود. کلمه وجودی خود ماهیت وجودیه. ولی وجود نیست. کلمه دقیقه. توجه کردید؟ میگید امر وجودی که میگید یعنی امری که در ارتباط با وجوده. بله. امر وجودی هست.
کمالات مرتبه بالاتر لابشن.
بله لابشن.
وابستگی که فرمودین جلسه بعد، مراد از ذهن وابستگیه.
وابستگی در تحقق، وابستگی در نفی سمسته.
به نظر میجون میرسه که ما تو شدت و ضعف هم رو بنیانی داری داریم که حاصل اون، که اون شدت و ضعف وابستگی. چرا؟ چون میگیم وجود ضعیف وابسته است، وجود شدید غیر وابسته است.
دو تا
نیست. میدونم دو تا نیست، منتها دو تا حیثیت. یعنی اصل بنیان بعد شدت و ضعف نمیشه مساوی وابستگی قرار بده. میگم یه مرد دقیق در واقع برمیگرده به همون بحث طبیعت وجود، که میخوام بگم از این راه گذر شاید اصلا بشه به یه مرتبه بالاتر رفت که این طبیعت به حساب خودش شدت زفر نمیده. چرا؟ چون باید یه چیزی نمیخوام اونجا خراب کنم. نه نمیخوام
در فضایی که میخوای درست کنی.
نه نمیخوام خراب کنم، نه میخوام درست کنم. میخوام بگم تو همین فضای تشکیکی ما لاجرم باید برای توضیح یه چیزی دیگری بیان کنیم که سامان دهنده وابستگی باشه، که اسم اون رو ظرف بذاریم، اسم اون چیزی که
بفهمم چی.
من نمیدونم، من سوال دارم، میخوام فقط بخوام بگم یه چیز دیگه.
چیز دیگه ذهنم نرسید. همین وابستگی یه بیزنس.
استاد
هست که اون ادوان باز به همین برمیگرده و اونم انباشتگی کمالیه که اون فضا مطرح کرده.
به نظرم بس حدی که گفت امروز خوب بود. یعنی اگر منتها خود حدم باید ما داشت تعبیر فلسفی رو
دقیق بشیم به همونجا برمیگرده که عرض میکنم. خیلی تعبیر خوبیه. که در بحث نفی سفسطه با اینکه جنس ذاتیشه آیا خودش این کار رو میکنه یا وابسته به یکی هست یا به شبکه وابستگی ها منتهی میشه.
میخوام بگم اگر شدت و ضعف رو به وابستگی آدم باز تفسیر کنیم، این خیلی اینکه یه مرتبه قوی کمالات مرتبه دیگر رو به صورت انباشته و اطلاقی داشته باشه خوب تصویر نمیشه.
احتمال برگردون این مثلا از اون برگردون اینکه کمالات انباشته داشته باشی مرهون چیه؟ نفی سفسطه هست.
درسته.
یعنی اینکه چجوری نفی سفسطه خودش میتونه این کار رو بکنه اگه خودش به ذات بدونه اون پر از کمالاته.
میخوام بگم از لازم مفهومی انباشتگی کمالی بدون واسطه منجر به وابستگی نمیشه. ما باید یه چیزی به عنوان شدت ظرف تفسیر کنیم که انباشتگی بدون واسطه
نمیشه. من اینجوری فکر کردم، من فکر میکنم که اون بیانی که کردم خیلی عمیقه. یعنی اگر شما برید به نقطه‌ای که در نفی سفسطه به هیچ چیزی وابسته نباشه، نفی سفسطه میکنه من جمیع الوجود و لذا باید همه چی رو واجد باشه.
اطلاق مقسمی در واقع.
حالا من نمیدونم ادبیات به کار نمیبرم چون اونجا زمینهای خاص خودش رو داره، باید بحث کنیم.
اون چیزی که دقیقاً بعد از نفی سفسطه بهش میرسید یعنی یک وجود کاملا بسیط دیگه، حتی اطلاق هم قیدش نیست. یعنی شما مستقیما با نفی سفسطه میتونید خدا رو اثبات کنید.
میتونید بله.
بعد این خدایی که بعد الان ما الان رسیدیم به اطلاق قسمی اونجا، این اطلاقی که اطلاق قیدشه تو این کلام علامه که گفتن حدی نداره الا اینکه بی حدی حدشه. خب این یه جور اطلاق قسمی میشه دیگه، یعنی اطلاقی که اطلاق قیدشه.
ما رو به کار نبریم، من اونا به نظرم به کار نبریم، اینجا سالم تریم، این محتوایی پیش بریم بهتره. یه کمی درد سر پیدا میکنیم.
یعنی اینو بگیم تفننه در عبارت منظور
نه. چون من باید اون باید یه جلسه اول اونا رو توضیح بدم. توجه کردید یه جلسه اون، چون ما باید تفاهم در لغت پیدا بکنیم تو با هم گفتگو کنیم که اصلا لابشت مقسمی یعنی چی، لابشت قسمی یعنی چی، علامه در چه ساعتی داره حرف میزنه، آیا مثلا فلسفه ما رو به کجا میرسونه، آیا به شرط لا میرسونه یا شما میگی قسمی مثلا میشه، ممکنه قسمی نداره به شرط لا داره تبدیل میشه که اغلب فیلسوفان مثلا این فضا رو دارن. باید یه کمی حرف بزنیم تا ادبیات ما مشترک بشه بعد بتونم حرف بزنم. اینجوری بخوام بگیم دردسر ایجاد میشه، یعنی خوب نمیتونیم بفهمیم. الان علامه اینجوری میگه، میگه من دارم بی‌نهایتی کمالی رو فرض میکنم به گونه‌ای که جای مواطن وجودهای دیگه رو پر نمی کنه. تمام کمالات اونا رو داره با اضافه در این فضا رو پیش میکشونه، جوری که تمام طبعات دیگر وابسته به او هستن، ولی همه اونا هم از جنس وجود هستند و نفی سفسطه میکنن به ذات، ولیکن در شبکه نیاز به این قله این کار رو انجام میدن. علامه در اینجا در این صدده و این تلاشی صدرام کرده، غیر از اون حرف نهایی که صدر نهایی که میگه نه این درست حرف نهایی که خودش بعدن بعد شخصی وجود عرفانی رو قبول میکنه، ولی قبل از رسیدن به اونجا تلاش های زیادی کرده که به چجوری خدا بی‌نهایته ولی جا برای وجودهای دیگر میذاره. اغلب از این معنا غافلن. صدرا بیشترین تلاش رو برای این نکته کرده، دیگران که خواستن کارهایی بکنن همشون کارهای ضعیف از آب در اومده. حالا باز باید اگر خواستید عرفان رو اثبات بکنید باید اون تلاش های صدرا رو خونسا بکنید. الان علامه و صدرا دارن تلاش میکنن بی‌نهایتی خدا جوری تصویر بشه که جای وجودهای دیگر را به عنوان طبیعت وجود نگیره. این تلاش رو دارن در کاملا در مقابل عرفانه،
اونم در گروه اینه که ما این کمال رو همش کمال ابعادی در نظر نگیریم،
نگیریم با همین تفریقی کمالی ابعادی، ولی ابعادی رو هم میگیره ها. اینا مواظب باشین مثلا تو روایات ما وقتی ما به خدا کجا میگم اینجا بالا پای این بره اون بره همه جا هست، از مکان تویش نکنیم، او در همه مکان ها هست ولی مافوق مکان هم هست، مافوق زمان هم هست، در همه معانی هست، در همه ساحت ها هست. این که او رو این توجه داشته باشه بعضی از اون برمیافتن فکر میکنن حق تعالی در مکان و زمان حضور نداره، نه حق تعالی در مکان و زمان حضور داره، مشرف بر او هستش، خالق او هستش، در همه جا حضور داره، در هر مکانی هستش.
اون مشرف حضور نداره؟
نه حضور داره، خود روایات داره حضور داره.
خب به چه نه؟
حالا به چه نه ویر دیگه باید بحث کرده درجه کردیم این فضا
نمیشه
ولی داره بلا فاصله میبنه جوابا فی کل مکانه هم داره، در هر مکانی هست
و فی کل اوان و
همه همه زمان اوان داره، زمان داره، در همه جا هست.
این قوله که تو بر خود شکل نمید تو عثمانی هم هست اون تعریف سوزنی
که عثمانی یک توضیح داره که چه من گفتم عثمانی بهتره
توضیحش میاد یا
انشالله. آره دیگه
رابطه طولی غیر علمی رو
آره
در وجود چه ظرفیت هایی هست؟
استوانه گفتن کس چون اونجوری که میگه آدم فکر وجود کوچیک داره میشه
تو عقب
اون قله داره بده چون میگه قله ولی میگه کوچیک این پایین وسیع‌تره توجه کردی؟ اون تصویری که بکنی
همه پایینی هم میاد تو بالایی همه پایینی هم در بالایی جمع میشه تو استوانه.
استوانه که در نظر میگیرید آره استوانه رو من گفتم نه اینکه مخروط رو غلط بدونیم، در واقع ما بگیم عالم دو تا مخروط برعکس با یه استوانه از منظرهای متعدد. از یک منظر باید بگیم چیه مخروط قل نک بالا کف پایین، از یک جهت مخروط برعکس که شدت وجود این پایین اون بالا اینجوری، از یک جهت بالا استوانه بگیریم که در واقع استوانه که بگیریم بعد شدن بگیم استوانه خوب مثلا بگیم کروی که البته همه عالم رو بگیره یه جوری
استوانه به خاطر انباشت کمالات نشون دادن میگه
آره آره باشت کمالات اصلا
فرقی نمی‌کنه
شدت این
ماهیتی
بشه یعنی در واقع تو استوانه من می‌خوام بگم تو نقطه بالا بالا هم یک نظام داره، همه نظامات که پایینه تمام نظامات موجود که پایینه همین هم تو اون بالای هست اینجوری من میخواد بگی کمالات اشکال نداره بجه این کمالات این تمام این نقشه و نظام هم اینجوری بالا هست
مخروط هم همه رو دربر میگیره
بله؟
نظام مخروطی هم همه پایینی رو دربر میگیره
مخروطی اون وقتی بالا که میریم
بذار
بگیم
ماهیت به شرط لای ماهیت ممزون شده با عدم دیگه یعنی حد خورده است اون چه ظرفیتی؟ ماهیت به شرط لای ماهیت هم ماهیت موجوده این چه ظرفیتی تو وجود هست که این یه حالت عدمی بهش میگه چون عدمی تو میگه
تنزل خاصه تنزلی اون با چه ظرفیتی اون بالایی چیه ظرفیت بالایی میگه باید لا به شرطشو داشته باشه تا بتونه چی بکنه به شرط لا تعبیر
خب بده یه چیزی اونجا باشه دیگه چون
چی اونجا باشه
یه حالت عدمی
لا به شرطی اونجا نه 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 عدمی از نقصان ناشی میاد از تنزل حاصل میشه لازم نیست کل تنزلات هم
تنزل
باشه
هم
که
از خود وجود طبیعت وجود که نمیتونه باشه
همین دیگه به همین خاطر غیر وجود رو واقعی میدونیم دیگه ولی اصیل نمیدونیم دیگه
خب بالاخره این ظرفیت اعتباری بعد تو خود وجود
اعتباری
از کجا اومده؟ وجود فقط وجوده.
باش تو ما اعتباری رو قبول کردیم، اعتباری امور غیر واقعی متن نیستن ولی واقعی هستن قبول کردیم. اون باعث
خب این بعد این حالت بعد تو خود وجود باشه دیگه،
لازم نیست تو متن وجود باشه.
پس خارج از وجود این هست؟
قطعا خارج از وجود به لحاظ ساعت اصیل بله، توجه کرده؟ این به لحاظ تنزل حاصل میشه.
چون یه بیان دیگه به سوال ایشون بنده که در اونجا این اثباتن میشه این بیان شما رو
فهمید. بیان خود زن بگید.
ولی تکوینن یه مقدار قابل فرض گویا نیست. چرا؟ چون ما اساس تشکیل رو گفتیم شدت و ضعفه.
درسته.
حالا شما تو جلسات قبلی شدت و ضعف بردید رو وابستگی، ولی خب وابستگی هم میشه علیت، علیت خودش نتیجه شدت و ضعفه. یعنی اصل همون شدت و ضعف
امورات عامه هستن، شدت و ضعف تعریف دیگه نداره.
میخوام بگم اگر شدت و ضعف رو دقیقاً تو مفهومش خورد بشیم نمیتواند یک امر واحد باشه. یعنی تو حتی تو همین
نه مثلا میگم شدید، شدید است در چی؟ شدید است در موجودیت دیگه.
خب اونی که
شدت در وجود دیگه، وجود چیه؟ نفی سفسطه. یعنی شدت در نفی سفسطه.
درسته.
اون ضعیف‌تر نفی سفسطه میکنه، اون ضعیف‌تر نفی سفسطه میکنه.
این بخواد ضعیف‌تر نفی سفسطه بکنه باید یک حقیقتی غیر از وجود باشد که اون بخشایی که شدت نیست رو پر کنه. یعنی میخوام بگم که مثلا تو هم مثال دریام که شما میذارید، حالا مثال یه دریایی که مثلا کاملا بسته باشه، میگید یه جای غلیظ‌تر یه جای رقیق‌تر یا یه جای سرعتش فلان، اینا اصلا امکان نداره اگر آب یک دست باشه، چون آب یک دست نیست این اتفاقات توش میفته.
ولی همه جاش آب هست،
همه جاش آب هست، ولی یه جا آب با نمک بیشتر، یه جا با نمک کمتره، و خود آب هم یه در واقع یه حقیقت کاملا فشرده نیست، داخلش هوا هست، چیزهای دیگه هست که باعث میشه سرعت‌های مختلف داشته باشه. یعنی میگم ما اگر بخوایم تشکیل رو بپذیریم
فیزیکی رو نکنیم اونجا،
یا خلل و فرج
آب همه جا هست،
نه نه، اگه بخوایم ببریم تو وجود، یا باید خلل و فرج رو بپذیریم توی وجود، یا حقیقتی دیگر غیر از وجود.
حقیقت دیگه اعتباری باشه اشکال نداره،
نه نه، باید اصیل باشه، چون این وجود باید یه
کمالات هم هست اینجا، نه
نه، یه رادستی باید داشته باشه که کمالاتشو بروز بده. تو چی میخواد بروز بده؟ اگر عالم کیپ تا کیپ وجوده،
میگم ایشون این توی حالت زمانی تو ذهن شما هست، ایشون این فردا یادم باشه که همین الان عالم کیپ در کیپ زو مراتبه، نه اینکه میخواد زو مراتب بشه.
بله این قبول میخوام تکوینم اینم چجوری میشه که این
نه نه
کسراش
این
نکته
مهمه عرض میکنم
از همون مرتبه
این رابطه تو رابطه طولی غیر علمی چجوری
بله؟
برقرار این شدت زرف
یه رابطه نه
رابطه نداره
نه نه همون که ایشون پرسید
نه خب بناهار مثلا انسان
آخه شما فرموده بودید که اگه شدید مرتفع بشه باید ضعیف هم مرتفع بشه چون وابستگی تحقق داره
شما باید تحقیق کنید در بیرد
چون یکی دیگه از سرعتهای تشکیل اینجوری درست نمیشه. یعنی ما اگه وجود به بی نهایت شدید رو ببریم بالا، اونجا اگر بی نهایت شدید باز توش تشکیل راه پیدا میکنه. یعنی چون میشه یک حقیقت بی نهایت، وقتی شد بی نهایت یا باید یه دست باشه یا باید این شدت ادامه پیدا میکنه دیگه.
یعنی بدنی
مهمیه بی نهایت نمیشه دیگه.
چرا
میخوام اگه شد بی نهایت شدید
آچی
نهایت نداره، یعنی همینجوری ادامه پیدا می‌کنه، یه جو شروع میشه ادامه پیدا می‌کنه.
چرا شما راه می‌رید اینجوری؟ بعد نه میگم اینجوری نیست که تر ترک اینجوری که نیستش که. حالا بذارید من فردا باز نقطه یه جلسه بعد بگم. فرقی
که
قبل
نماز برسید.
نماز برسید.
لاگری به بخواهیم دقیق نگاه کنم در واقع ما لحقم روی اعتباری هاست اون ات شد آمه
این اینقدر بین یک و دو فرق
عجب اون یکی هم نظرم ده که دیگه تیکه تیکه آدم مثلا خلوی روزم بعد دو زید بره اینجوری میگم تو دوستان بشه دوتا جلسه بشه
بعد اگه واقعا آدم پیدا نکرد همین شد
مشکل هم کرد نه خب تمام سعی میکنم که